بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین،
صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در حقیقت شرعیه بود، رسیدیم به اینجا که بعضی ادعا کرده بودند الفاظی که مانند لفظ صلات و صوم و حج و اینهاست در معانی جدید حقیقت شده و حقیقت شدنش از طریق نوع ثالثی از وضع است که ما اسمشو وضع تعیینی فعلی گذاشتیم، عملی گذاشتیم. مثل این است نوزادی را به دست دیگری میدهد و میگوید خذ الحسن، یعنی با همین استعمال وضع هم حاصل میشه. این بحثا گذشت و ما قبول کردیم که چنین وضعی همون گونه که صاحب کفای فرموده ممکن است و اشکالات سگانه ای کرده بودند و گفته بودند محال است، ممکن نیست. جواب اینها رو هم دادیم گذشت. بقیه هنا شیعون که امروز میریم سراغ اون وان، این است این اولین استعمال آیا حقیقت یا مجاز. وقتی میگه خود الحسن وضع تعیینی عملی میکند، آیا همین استعمال حسن در معنی مولود جدید هل هذا حقیقه او مجاز؟ نمیتوانیم بگیم حقیقت، نمیتونیم بگیم مجاز. بگیم حقیقت است، حقیقت استعمال لفظ در مغزه الله این تازه حاله میخواد وضع بشه، به همین استعمال وضع بشه. حقیقت نمیتونه باشه. چرا؟ به علت اینکه حقیقت استعمال لفظ فی مغزه الله، یعنی قبلا وضعی شده باشه لفظ و بعد دارن استعمال کنم حقیقت بشه. مجازم نمیتونه باشه، به همین دلیل مجاز استعمال و لفظ فی غیر ماخوذ الله بل علاقه هنوز وضع نشده، مجازم نیست. مجاز آن است که لفظی را استعمال کنن در غیر ماوضح الله. اصلا این لفظ تا به حال برای هیچ کس وضع نشد، هیچ کس. فرض اونجا ببریم که لفظیست اولین بار میاد تو دهن، ماوضح اصلا وضعی نداره که در ماوضح الله یا غیر ماوضح الله باشه، منتفیه به انتفاع موضوعه. این منتف اجازه بدید، اجازه بذارید من الان بیان کنم مطلبو. حالا زود اشکال جا داره. یه آقای گفتن تو چرا اشکال نمی کنی در درس استاد؟ گفت فردا انشالله اشکال خواهم کرد. استاد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، گفت فیه اشکالو. اشکال جا داره، من مثل الله بگم حالا بیان میکنم این مطلب و بعد شما فی اشکالون بگید. اجازه بدید هنوز تمام نشده ازم، اجازه از همین قبیله. بله، بس در این است که استعمال لفظ فی ما وزهله حقیقت، فی غیر ما وزهله یعنی یه وضعی باشه غیر ما وزهله هم باشه با علاقه و مناسبت و شباهت ما وزهله، باید یه پیوندی هم بین مجاز حقیقت باشه. اون پیوند علاقه است، حالا علاقه طبعی وضعی اون دعواها بمونه. حتما باید یه موضوعی باشه، حتما باید معنی مجازی هم یه پیوندی با اون موضوع و شباهتی داشته باشه. وقتی هنوز هیچ وضعی نشده، معنی مجازی پیوند با چی داشته باشه؟ پس لا یمکن ان یکون حقیقه کما انه لا یمکن ان یکون مجازا. اون وقت آیا چیزی که نه حقیقت باشه نه مجاز ممکنه؟ کم نه این حصر عقلیست، باید هر چیزی اجازه، هر چیزی، هر استعمالی یا حقیقت باشه یا مجاز، و این استعمال نه حقیقت نه مجاز، وقت سبب میشه دلیل دیگری بر بطلان این نوع وضع پیدا بشه. فیکون هادا دلیلا آخر علا بطلان هادا نوع من الوضع. چرا؟ چون لازمش این میشه استعمالی پیدا شود که نه حقیقت باشه نه مجاز. مگر ما داریم همچین چیز؟ چون همچین چیزی نداریم، پس این نوع از وضع انشائی عملی باطلان لنهو یلزم و هاد المحضور. توجه کردی این یه پلی می شود برای نفی کردن. حالا اجازه بدید حرفایشونی که من خوندم، اجازه بدید من حرفا رو نفی کنم. من زود مرحوم صاحب کفایه آمده گفته چه اشکالی داره ما یه استعمالی پیدا کنیم که نه حقیقت باشه نه مجاز باشه. کی میگه حصر عقلیه؟ معنی کلامش اینه. کی میگه حصر عقلیه؟ این استعمال رو طبع انسان میپسنده. یستحسنه الطبع، که بگیم خود الحسن و با به همین جمله وضع لفظ کنه. این استعمال را طبع میپسندد و بالفعل میبینیم هست. این استعمال قبیح نیست، بلکه اگر کسی این کار بکنه میگن ببین با یک تیر دو نشان زد، هم گفت بچه رو بگیر هم اسم گذاری کرد. این دلیل برای این است که این آدم آدم فصیح و بلیغی هست. این طبع میپسندیم. حالا شما اسمش بذار استعمال لا حقیقه ولا مجاز، آسمان به زمین نمیاد. کی گفته اصل عقلیه؟ اون وقت تشبیهش میکنه به بعضی از مباحث سابقه، که در مباحث سابقه هم یه چیزهایی داشتیم که نه حقیقت نه مجاز بوده، نوع ثالثی بوده. چه اشکالی داره که ما اونجا متعرض نشدیم گفتیم چون فایده نداره. این خلاصه بیانی که در اینجا شده که این استعمال نه حقیقت نه مجاز، نوع دیگر. خب اگر نه حقیقت نه مجازه چه رقم شما این استعمال کنید؟ معلوم آخوند من این به صورت انقل تو کم انقل به این که خب اگر نه حقیقت نه مجازه استعمال مصحح چیه؟ مل مصحح لهذا الاستعمال مصحح. جواب میده ایشان، میگه قرینه، قرینه اقامه میکنه، منتها نه قرینه مجاز، نه قرینه مجاز، بلکه قرینه به اینکه انه فی مقام الوضع نوزاد روی دست گرفته از بیمارستان آمده اسمگذاری نشده وارد می شود در مجلس نامگذاری، میگه بگیرید این حسن را. اینا قرینه است مجموع. قرینه میشه بر چی؟ بر وضع لفظ. پس میگه مصحح استعمال وجود قرینه است، منتهی نه قرینه مجازه که خیال کنید این مجازه، این قرینه است برای بیان این که اون در مقام وضع لفظ است. من دارم لفظ وضع میکنم با این فعلم، با این استعمال خود الحسن، با همین استعمال دارم وضع لفظ میکنم. قرینه قرینتون علا کونی فی مقام الوز لا قرینتون مجاز. اینم این قول قول کلام مرحوم آقا تمام. در اینجا دو نکته ما داریم، دقت کن. نکته اول این است که در اینجا یه قرینه کافی نیست، دو قرینه لازم. این که ایشون میگه قرینه هست، یه قرینه مصحح استعمال نیست. تنها این که این در مقام وضع لفظ است کافی نیست، باید نشون بده چی و برای چی میخواد وضع کنه. گنداغل باید اشاره کنه خود الاثر، ولا اگر همینطوری بدون اشاره بدون علامت دادن موضوع لحو با اشاره تعیین نکنن، میتواند وضع لفظ کنه. یه قرینه ایست که این در مقام وضع لفظه، به علت اینکه مجلس مجلس نامگذاری است. یک قرینم برای این که موضوع لحو باید مشخص کنه. کیا میخوایم حسن نام بگذاریم؟ این مولود جدید این رو تحویل میده، میگه خود الحسن. با همین اشاره که میکنه توجه داریم. یه وقتیه فقط ما میدونیم، فرض کنیم چند تا بچه، حالا من مثال بزنم میگه واضح تر بشه، چند تا بچه در یه مجلس میخواییم اسکوزاری کنیم. بله، دو تا سه تا بچه در مجلس میخوام اسکوزاری بکنیم. حالا در اینجا میخوایم ببینیم چه خبره. اگر یک کسی همینطور بگه خود الحسن، ولی اون مجلس مجلس نامگذاریه، قرینه داریم برای نامگذاری. اما یه قرینه دیگرم میخواد که حسن برای کدامه. پس باید قبول کنید که دو قرینه اینجا هست، یک قرینه. بله، خود قرینه میشه، همون وحدت قرینه میشه. میگه اگه قلو باشه قرینه نمیخواد، همون وحدتش قرینه است. گاهی وحدت بچه قرینه است. اینن مثل این است، یک کسی رو فقط در جای متهم قرار دادم، بنده بدون این که اشاره کنم میگم این قاتل چنین و چنان کرده، عنوان دادخواهی. چون در کرسی اتهام یه انسان اونجا بیشتر نیستاده، وقتی بگم حاضر قاتل معلوم شخص میشه. وحدت گاهی قرینه میشه خودش. بنابراین قبول کنید که ما دو قرینه میخواییم، احدهما احداهما القرینه علا انه فی مقام الوضع مجلس مجلس نامگذاریه، دومم مشخص کنه موضوع لکیه چیه کدام بچه کی جغت بشه. کتاب های متعددی باشه میخواد نامگذاری کنه، اشاره نکنه، بگه کتاب فلان رو به من بده، باید یه اشارهی بکنه، بگه کتاب فلان رو به من بده، با این اشاره معلوم میشه وضع برای اینه. علا کل حالین دو قرینه میخواییم، یه قرینه کافی نیاز اول. و ثانیه، چه مانعی داره ما بگیم این حقیقته؟ چه مانعی داره بگیم حقیقته؟ بگیم وضع و استعمال در یه آنی با همین استعمال حقیقت میشه، وضع میشه، و با همین وضع حقیقت انهو استعمالون فالموضوع لحن. چنان نیست که اول استعمال کنه لفظ را بعد حقیقت بشه، با هم حاصل بشه. دقت کنید من یه مثال بزنم، مثال فقهیه خوبیه. در معاتات وقتی که انسان اعطا میکنه چیزی را به قصد بی، پارچه را به دست من میده، شخص پارچه فروش به قصد معاتات، بنده که تصرف میکنم آن اول قبض میکنم، این قبض من مصححش چیه؟ آیا به خاطر اینکه او اجازه تصرف میده یا به خاطر اینکه با همین قبض دارم مالک میشم، تصرف در ملک خودم میکنم. در باب معاتات این بحث میاد. شمایی که اولین بار پارچه و جنس رو از دست کاسب میگیری، مصحح این گرفتن و این تصرف این است مالک اجازه داده یا نه تصرف در ملک خودت. در اینجا بعد به نظر این است که نه، مالک اجازه میده تصرف کن، بعد از تصرف مالک میشی. ولی احتمال این است بگیم با همون تصرف مالکیت حاصل میشه، با همون مالکیت تصرف در ملک خودش داره میکنی، یا هر دو در آن واحد با همین. علت و معلول جدایی رتبه‌ای دارن، نه زمانی. استعمال علت وضعه، درسته؟ استعمال علت الوضع، ولی میدانید علت و معلول در یه زمان، حرکت ید و حرکت مفتاح یه زمان، ولو یکی علت دیگری بوده باشه. بله. بله. حالا من یه مثالی میزنم. ببینید یه جایی که لفظی سابقه نداره، اونو چی میگی؟ لفظی اولین بار. نه، ببینید اولین بار. ببینید اولین بار میخواییم یه لفظه علم بدون سابقه، یعنی یه اسم تازهی پیدا کردیم میخوام به کسی بزنیم که در دنیا لم نجعل له من قبل سمیا، هیچ سابقه نداره. ها میخوام بگیم به خود، میخوام بگیم خود یحیا، با همین بگیم یحیا رو وضع کنیم. فرض کنیم زکریا میخواهد وضع کنه اسم یحیا رو، میاد به حاضرین مجلس مولود تحویل میده، میگه خذو یحیی، اسمیه که سابقه هم نداشته. اینجا چی میگی؟ عرض میکنم لفظیست بدون سابقه، تکرار نکنی، لفظیست بدون سابقه. اونجا چی میگی؟ به هر صورت عرض ما این است، چون اینا هر دو با هم واقع میشود، این همون گونه که در اونجا هم ما میگیم با اعطا و تصرف مالکانه در آن واحد حاصل میشه، در اینجا چه مانعی داره بگیم با این تصرف حقیقت میشه و در معنی موضوع له داره به کار میرود، یعنی هر دو دورم لازم نمیاد، هر دو با هم حاصل میشه. لأنهما یحصلان فی آن واحد، اگر هم اسمش دور بذارید دور معیه، هر دو سرچشمه میگیره از اراده متکلم. متکلم تصمیم گرفته بر وضع و متکلم تصمیم گرفته بر استعمال، و هر دو با هم حاصل میشه، هم وضع و هم استعمال هر دو ناشی میشود از اراده متکلم، و در اینجا نه دوری لازم میاد نه اشکالی. علا کل حالین بگذاریم از این حرف. حاضر تمام کلام در این نوع از وقت، و هاهنا مذهب آخر فل حقایق شریعه، برگشتیم حقیقت شریعه. در اینجا یه مذهب دیگری داریم در باب حقایق شریعه، و آن این است که بگیم الفاظی مثل صلات و صوم، اینها حقیقت لغویه هستند فل معان شرعیه. تکرار میکنم، الفاظی که صلات و صوم و الحج حقایق لغویه فل معانش شرقی هم چطور حقایق لغوی فلمانی شرقی؟ برای این که ما میدانیم اینها قبل از اسلام هم در این معانی استعمال شدند. حج استعمال شده در اون مناسک از زمان ابراهیم، صلات و صوم استعمال شده است در این ارکان مخصوص و امساک مخصوص از زمان ائمه دیگر. اجازه بدید خود حوصله کنید، من اشکالاش میگم. شاهدش آیات قرآنه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سوره بقره آیه 183. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. پیشینیان هم معلوم میشه روزه داشتن، معلوم میشه در تمام مذاهب یا غالب مذاهب صوم بوده، صیام بوده و ها کذا. یه خود حوصله کنید. و ها کذا صلات. عیسی وقتی که در گاهواره سخن میگوید قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کند و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، سوره مریم آیه 31. معلوم میشه زمان عیسی مسیح صلات و زکات بوده. و هاکذا حج از زمان ابراهیم بوده، آیه 27 سوره حج و اذن فی الناس بالحج یأتوک علی کل ضامر و یأتین من کل فج عمیق و اذن فی الناس بالحج. در اینجا یه اشکالی هست که تو ذهن آقایون میرسد، عجله میکنم. وان این است، از این آیات استفاده میشه این مفاهیم در امم سابقه بوده، اما با این الفاظ. مفهوم حج مناسک بوده، مناسکی به عنوان حج بوده، اما لفظش هم حج بوده. مفهوم صلات اون ارکان مخصوصه با یه تفاوت‌هایی بوده، اما کلمه صلات درش به کار می‌بردن. و هاکذا صیام در امم سابقه بوده، ولی آیا لفظ صیام درش به کار می‌بردن؟ از اینا استفاده میشه که بودن، اما این الفاظ درش به کار می‌بردن؟ بلکه ممکن است ادعا کنیم یقین داریم این الفاظ نبوده، اون زبان اونها عربی نبوده، اونها زبانهای دیگری داشتن. ابراهیم معلوم نیست زبان عربی صحبت میکرد، عیسی معلوم نیست زبان عربی. اینا بعضی هاشون عبرانی صحبت میکردن، بعضی هاشون سوریانی صحبت میکردن، بعضی هاشون توریلی گری صحبت میکردن. ما چه میدونیم به چه لفظی صحبت میکردن؟ همین الفاظ بوده، همین حج بوده، همین صلات بوده. اون چه شما از این آیات میتونید بفهمید این از محتوا مفاهیم از این نوع بوده، الفاظی هم برش بوده، اما این الفاظ چی بوده نمیدونیم. میگه نظر تو لرحمانی، آیا مریم نظر تو با همین عربی گفت؟ سیره شو که خوند نظر تو لرحمان، کلمه رحمان گفت، نظر تو گفت، صوم گفت، یا مریم به زبان مثلا عبرانی صحبت میکرد، سوریانی صحبت میکرد؟ نمیدونید. شما نمیتوانید بگید این معنا رو. حالا یه خود باز حوصله کنید تا من. این اشکالیست که تو ذهن خیلی آمده و حملات رو متوجه صاحب کفایه و تمام کسانی که این خط رو تعقیب کردن، حملات رو متوجه اونها کردن که از این آیات لفظ در نمیاد، از این آیات معنا در نمیاد. ولیکن ما دفاع میکنیم، جواب میدیم، اجازه بیم. تغییراتی پیدا کرده ولی سوم سوم، صلات صلات، تغییرات پیدا کرده ولی صلات صلات، اجازه بیم، اجازه بیم. و اما ما دفاع میکنم، جواب میگیم آیا یهود و نصارا قبل الاسلام در محیط عربستان بودن یا نه؟ بودن، یه عده یهود و نصارا بودن و با عرب ها مشهور بودن، عرب ها هم روزه گرفتنشون رو میدیدن، نماز خوندنشون هم میدیدن، میدیدن در محیط جزیره عربستان بوده، عباداتشون هم عربا میدیدن، خود عربا حج هم به جا می آوردن، عرب جاهلی معتقد به حج، معتقد به حج، به حج همه سال حج به جا می آوردن. می خواهیم ببینیم اونا آیا از حج در زمان جاهلیت با همین لفظ یاد می شود یا لفظ دیگری بود اسلام عوضش کرد. اشاره به صلات و صیام یهود که می کردن عرب ها با همین الفاظ اشاره می کردن یا به الفاظ دیگری، از دار خارج نیم. تکرار می کنم، عرب جاهلی حج داشته، عرب جاهلی نماز نداشته، روزه نداشته، اما نماز و روزه اقوام دیگر در محیط خودش میدیده و از آن سخن میگفته. دو حال بیشتر نداره، یا با همین الفاظ سخن میگفته یا الفاظ دیگر. احتمال این که با الفاظ دیگری بوده، این احتمال بسیار بعیده. چرا؟ و اینکه اگر با همین الفاظ سخن میگفته، دلیلی نداره اسلام بیاد اون الفاظ رو رها کنی یه الفاظ دیگری بیاریم. ما ارسل نام رسول الا به لسان قومه، اگر قوم لغت دارن برای حج چه دایی که بیه لغت عوض کنی؟ اگر قوم لغت برای صوم و صلات دارن چه دایی که بیه عوض کنی؟ این کار بیهوده. قوم عیسی نمیگم عرب بودن، میگم گروهی از قوم عیسی در محیط عرب بودن، به زبان عربی هم صحبت نمی کردن. میدونم عربا میدیدن نماز خوندن اونا رو نمیدن، وقتی تکلم میکردن میگفت این مسیح چی کار میکنه؟ سوال مثل که عرضم روشن نشد چی گفتن. اگر میخواست بگه این مسیح مشغول نمازه، کلمه صلات رو میگفت یه چیز دیگه میگفت عرب، عربی به رفیقش میخواست بگه این مسیحی مشغول نمازه، یا این یهودی امروز روز روزشه، یهودیان مدینه امروز روز روزشونه، امروز بازار نمیان، امروز معامله نمی کنه، امروز چنینه، امروز چنانه، میخواد درباره صیام یهودی ها صحبت کنه، با همین کلمه صیام صحبت میکرد یا کلمه دیگری؟ عرب زمان جاهلی قبل از اسلام. ها، به نماز عربهای مدینه، عربا دارم میگم، عربای مدینه به نماز خوندن یهود و نصارا به روزه اونها کلمه صلات میگفتن یا چیز دیگر؟ حج خودشونو اسمش حج میذاشتن یا چیز دیگر؟ اجازه، اگر راه دور ندید، اگر این الفاظ اونا داشتن با همین الفاظ میگفتن، پس حرف مرحوم آخوند ثابت میشه که قبل الاسلام این الفاظ بوده در معانی درباره اون مناسک، منتهی مناسک عوض شده، تغییر پیدا کرده. ما کان صلات و مندل بیت الا مکان و تسلیه، تغییرات خیلی تفاوت، ولی بالاخره یه ارکانی به عنوان نیایش عرب داشته، اسمش صلات داشته، ارکان و مناسکی به نام حج عرب داشته، اسمش حج داشته. فبنان علازاله نمیتونید بگید این الفاظ سابقه نداشته، اسلام اولین بار اون الفاظی که سابق داشت چی شد؟ متروک شد، از بین رفت. چرا شارع مقدس اونا رو کنار گذاشت؟ مگر نمیگه ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه؟ چرا لسان قوم را کرد، لسان جدیدی آورد، اختراع کرد؟ کار بیهوده و کار لغوی بوده و از فهم مردم دور بوده. چرا اسلام یه چین کاری کرد؟ اسلام محتوا رو تغییر داد، لفظ رو که عوض نکرد. برای چی لفظ رو عوض کنیم؟ حالا اجازه بدید تا به اینجا ثابت شد به این که حرفی که بعضی ها زدن که اینها حقایق لغویه هست، فیلم آن شرعیه، حقایق لغویه فیلم آن شرعیه، به قرینه این آیات قرآن این حرف بد حرفی نیست، این حرف بد حرفی نیست. ولیکن دو نکته اینجا هست، این دو نکته رو بفهم. نکته اولی که اینجا هست این است که این درباره چند تا لفظ محدوده. شما همه الفاظی که محل دعوا هست نمیتونی بیاریش تو این میدون. مثلا کلمه تکبیر، اذان، اقامه، رکوع، سجود، صلات الایات، ایشون میگن رکوع سجود معنیش در لغت تغییر نکرد. سجود در لغت معنی مطلق الخضوعه، رکوع به معنی دست گذاشتن سر زانو نیست، خم شدن هم در معنی رکوع نیست، بلکه همه اندازه یه نوع خضوعه. رکوع نوعی خضوع است، سجود خضوع اشد در اون، ولو اعضای سبعه نباشه، ولو رخات نیفته، در لغت اینا معنی نیست، نمانی شریعه. از آن اقامه حال میرسیم، او اینقدر الفاظ داریم که باید درش دعوا بکنیم. بعضی ها خیال کردن حقیقت شریعه همین بر محور صلات و صوم و حج و زکات دور میزنیم، در حالی که ده ها کلمه است که باید توش دعوا کنیم ببینیم حقیقت شریعه کجا هست کجا نیست. بنابراین به فرض که این ادعا رو بپذیریم که میپذیریم، اینا در الفاظ محدود و معدودی هستن که سه نمونش در این سه آیه بود، اما جاهای دیگر یکی دو مورد دیگه هم ثابت کنید نکنید، بالاخره از این چند مورد فراتر نمیده. شما دلیل بر بود باید بیارید، نه من دلیل بر نبود. شما سه تا آیه آوردید نشان دادید این سه لفظ قبلا بوده، اما بقیهش هم بوده، شایدم نبوده. علیکم بالاثبات، شما مدعی اثبات ثابت کنید. من منکرم، میگم نبوده. منکر دلیلش اصله، دلیل نمیخواد، از عدم. شما باید دلیل بیاری که بوده، الفاظ دیگر هم ایشون میگه شاید. مگر میشه ببین توی محکمه بگی آقا این آقا قاتله؟ چرا بگی شاید؟ شاید که کار درست نمی کنه. بگذارم، اجازه بده این یه نکته است. و اما نکته دوم، این دعوا مشکلی رو ایجاد نمی کن، مشکلی رو هم حل نمی کن، به علت این که این حقایق لغویه که شما میگید خاصیتش همون خاصیت حقیقت شرعیه. این حقایق لغویه که گفتی خاصیتش همون خاصیت حقیقت شرعیه. چرا؟ اگر شارع مقدس فرمود صلین در رؤیت الهلال، این صلات رو به معنی دعا نمی کنید، به معنی ارکان مخصوص می کنید، نه دعا. حالا چه قائل به حقیقت شرعیه باشید، چه قائل به حقایق لغویه فی المعان شرعیه باشید، تکرار میکنم، این رقم حقیقت لغویه و انکار حقیقت شرعیه اثرش با حقیقت شرعی یکی. شما موقع حقیقت شرعی هم منکر بشید میگه نا حقایق لغویه هست فی هاد المعانی من قبل، میگیم از نظر ثمره نتیجه با حقیقت شرعیه یکیه، تو داری انکار حقیقت شرعیه میکنی اما ثمرش همون ثمره حقیقت شرعیه. چرا؟ برای این که شارع گفت سل اندر رؤیت الهلال. آیا سل به معنی دعاست یا سل به معنی اون ارکان مخصوص است؟ قائلین به حقیقت شرعیه میگن ارکان مخصوص است. شما هم که حقیقت لغویه میدونید فلم آن شرعیه، شما هم که به معنی ارکان مخصوصه میدونید، پس هر دو حمل میکنید بر ارکان مخصوصه، اونهایی که منکر حقیقت شرعیان و شمایی که قائل به حقیقت شرعی هست. من میگم اثرش با قائلین حقیقت شرعیه یکیه، اونی که میگوید حقیقت شرعیه میگه از زمان شارع حقیقت شرعیه شد. زمانی که حالا ما نمیتونیم تعیین بکنیم، زمانی روایت که تاریخ نداره، روایت که تاریخ نداره. بگذارم، پس نکته اول این شد، این ادعا اجازه بدید، نکته اول این شد که این ادعا در الفاظ محدودی قابل قبوله، نه در تمام اون چه محل نزاع ماست. نکته دوم این شد که این از نظر نتیجه این انکار حقیقت شرعیه مساوی است با قبول حقیقت شرعیه. از این بحث که بگذاریم میرسیم به الامر ثانی. اجازه بدید یه مقدار وقت مونده من این امر ثانی رو مطرح کنم. امر ثانی در محدوده الفاظی است که محل نزاعه. این الفاظ محل نزاع چیه؟ غالبا از این بحث نکرد، غالبا همین صلاتی و صیامی و حجی و زکاتی رو مثال زدن و دعوای حقیقت شریعه بودن تو این سه چهار تا لفظ. ولحال این که دایره محل نزاع خیلی وسیع، حداقل پنج طایفه از الفاظ در محل نزاع. پنج طایفه رو میشمارم. طایفه اولا همین الفاظی است که برای عبادات وضع شده، صلات و صیام حج، همین که همه میگن. این طایفه اولا. طایفه ثانیه الفاظی است که اقسام صلات بود، اقسام حج بود، اقسام صیام بود. مثلا صلات اللیل، هر نمازیست که شب میخونن یا اون 11 رکعت که آخر شب خونده میشه، نماز مغرب عشا هم شب بعد، اینم صلات اللیل میگن، یا صلات اللیل حقیقت شرعیه شده در اون نوافل مخصوص. صلات الآیات، صلات الجمعه، هر نماز روز جمعه خونن نماز جمعه اسمشه، من نماز قضا میخونم روز جمعه، نماز نافله میخونم، این نماز جمعه اسمشه، یا نماز جمعه اون 2 رکعت مخصوصه. اقسام نماز. یا مثلا در صوم شما میفرمایید صوم و رمضان، ببخشید بله، حالا قرین نبود حقیقت شرعی شده یا نشده؟ بگید نشده شما، و این قابل دعواست که من میگم اگر به روایتی رسیدم فرمود اگر میخوایی فلان مشکل حل بشه علیکه به صلات لیل، آیا علیکه به صلات لیل معنی لغوی داری یعنی هر نمازی که شب میخونی، یا نه اون رکعات معروف و نوافل خاص اون صلات لیل؟ یا صوم مثلا انواع صوم، صوم الکفاره، اشاره به همون 60 روزه که بندان کفاره به جا میارم، یا هر صومی که باعث پوشیدن گناهان من میشود، کفاره معنی لغویست یعنی پوشش گناهان، هر صیامی باعث پوشش گناهان من بشه ولو روزه ماه رمضان هم باشه، اینم صوم الکفاره میگن. یا انواع حج، اینم قسم دو. قسم سوم اون الفاظی است که وضعت لاجزاء العبادات، الفاظی است وضع شده برای اجزای عبادات، مانند چی؟ کلمه طواف، سعی، وقوف. وقوف یعنی ایستادن، وقوفین یعنی دو ایستادن، اما این اشاره رمیه، سعیه. آیا طواف یعنی گردیدن؟ آیا طواف اسم شده برای اون 7 شوط مخصوص دور خانه خدا؟ این حقیقت شرعیه در این شده. و ها کذا رکوع و سجود و نمیدونم تشهد و سلام و اینا معنی لغوی تشهد عامه، معنی لغوی سلام عامه، معنی رکوع و سجود عامه. آیا اینا حقیقت در معانی جدید شده یا نه؟ چهارم، ما وضع لغیر العبادات، الفاظی هست که برای غیر عبادات وضع شده، مثلا حدود، حدود یعنی مرزها، ولی اصطلاح شده در اون 8 حد، حد سرقت، حد نمیدونم زنا، حد قذف، حد مرتد. 8 حد در اسلام داریم، 4 تاش در قرآن هست، 4 تا در روایات، 8 حد. حدود آیا حقیقت شرعی شده در اونها یا نه؟ هر حد و مرزی هست. تعذیرات حقیقت شرعی شده یا نه؟ دنبالش به ما فردا عرض میکنن.